بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 209 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 48 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. این آیه در امتداد آیات قبلی که آغاز آن از آیه 44 بود، بر این اساس که کتاب‌های آسمانی و امهات آنها که تورات و انجیل و قرآن باشد، در برگیرنده مسائلی است به نام احکام الهی، احکامی که الله متعال اراده کرده و شرعاً آنها را خواسته که در بین بندگان حاکم باشد و در اختلافات بر اساس این احکام بین آنها فیصله شود و هر حکمی که مقابل این احکام قرار بگیرد به آن طاغوت میگویند. در این آیه الله تعالی می فرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی و انزلنا الیک، ما بر تو به سوی تو الکتاب یعنی قرآن کریم را نازل کردیم، مانند تورات، مانند انجیل که بر پیامبر موسی و پیامبر عیسی نازل کردیم. بالحق، این کتاب هم به صورت حق نازل شده، وجه باطلی در آن نیست و این گونه نیست که مثلا به ادعا و زعم کفار قریش شعر باشد یا سحر باشد یا کهانت باشد یا جنون باشد یا حتی برخی نیز ادعا کردند که این از وحی شیاطین است که الله تعالی پاسخ داد و ما تنزلت به الشیاطین و ما ينبغي لهم و ما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون. شیاطین اصلا قدرت چنین کاری را ندارند و شایسته آنها نیست که چنین کتابی و چنین جمله هایی را و چنین کلامی را نازل کنند، چنین چیزی ممکن نیست. این یک وجه برحق بودن این کتابه که در نزول آن است و وجه دیگر برحق بودن این کتاب این است که این کتاب در برگیرنده حق و حقیقت است. هم داستانهای آن احسن القصص است، قصه هایی است که در آن هیچ گونه دروغ و هیچ گونه خیال بافی در آن وجود ندارد، برخلاف تمام قصه گوهایی که توسط بشر صورت می گیرد. اگر اصل ماجرا 10% باشد، 90% آن از اضافه هایی است که بشر با توجه به افکار و اذهان خودشون به اصل داستان اضافه می کنند. و هم احکام آن احکامی که در قرآن بیان شده احکام حق است و هم دیگر مسائلی که برمی گرده به توحید الهی و ذات پروردگار یکتا، همه آن بر حق است و کل قرآن حق است، هم نزول آن و هم مسائلی که در آن نهفته هست. مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، این کتاب نیز مانند دیگر کتاب‌های آسمانی تصدیق کننده و تایید کننده کتاب‌های پیش از خود می باشد. لما بین یدیه من الکتاب یعنی آن کتاب‌هایی که قبل از این کتاب نازل شده. شکی نیست که قرآن تایید کننده انجیل است و قرآن تایید کننده تورات است و قطعا ایمان به کتاب‌های آسمانی یکی از مهمترین ارکان ششگانه ایمان است که اگر کسی به یکی از این کتاب‌ها ایمان نداشته باشد، به او میگویم که تو مؤمن نیستی. و مهیمنا علی، صفت دیگری که این کتاب دارد اینه که بر کتاب‌های پیش از خودش مهیمن هست. مهیمن یعنی چه؟ گفته شده امین، مهیمن به معنی امین یعنی تأمین کننده کتاب‌های پیش از خود می باشد. و گفته شده که از هیمنه هست این کلمه، یعنی سیطره داره، تسلط داره، یعنی کتابهای پیشین را از لحاظ عملی از اعتبار خارج کرده. و شکی نیست که بعد از نزول قرآن دیگه نه تورات و نه انجیل اعتبار عمل کردن به آن ندارد و قرآن ناسخ و برطرف کننده تمام کتابهای آسمانی پیش از خود از لحاظ عملی می باشد، نه از لحاظ ایمان به آنها. از لحاظ ایمان به آنها که این کتابها کتابهای آسمانی بوده و نازل شده و در زمان خودش اعتبار داشته، این بله، ولی با آمدن قرآن اعتبار آنها به پایان رسیده. پس این میشه وجه مهیمن بودن قرآن بر کتابهای پیش از خود. و تمام آن چیزهایی که در کتابهای گذشته آمده، همه آن در قرآن هم وجود داره. نتیجه میگیریم که ما بعد از قرآن کریم دیگه نیازی به خواندن تورات نداریم، نیازی به خواندن انجیل نداریم. و این کتاب برای ما کافی است. اگر کسی بخواهد به سعادت برسد، این کتاب کافی است. و تمام کتاب‌های پیشین دیگه نیازی به آنها نیست. و در زمان پیامبر هم گفته شده که روزی اتفاق افتاد و عمر بن الخطاب رضی الله عنه قطعه‌هایی از تورات از یهود گرفته بود، آورده بود پیش پیامبر که پیامبر نگاهی بهش بندازه یا از این نسخه ها برای پیامبر خوانده بشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم به عمر فرمود که ای عمر، مگر تو در شک هستی که این قرآنی که ما داریم بر حق و کافی است؟ چه نیازی به آوردن قسمت‌های از تورات است؟ نیازی نیست. و به همین دلیل آن کسانی که امروزه بعد از تحریف تورات و بعد از تحریف انجیل که توسط بنی اسرائیل صورت گرفته، به دنبال این هستن که در این کتاب‌ها جستجو بکنن. از آنها سوال می‌کنیم به دنبال چه هستی؟ آیا کسی که آب زلال و گوارا در دست دارد و در کوزه بزرگی بر دوش خود می‌کشد، از آب گلالود استفاده می‌کند و می‌خورد؟ تورات و انجیل مورد تحریف قرار گرفته و ما نمی‌تونیم پی به قسمت‌های محرف آن ببریم. چندین سال، چندین قرن از این مسائل گذشته، تشخیص این مسائل غیر ممکنه. حتی در زمان پیامبر هم غیر ممکن بود. پس به دنبال چی هستند کسانی که در تورات و در انجیل بحث و جستجو می کنند؟ این قرآن کافی است. در حدیث صحیح آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که در بین شماها بعد از خود مسئله سنگینی را رها می کنم، یک چیز بسیار سنگین، ثقل، کتاب الله، فیه الهدى و النور، قرآن کریم که در آن هدایت و نور وجود دارد. بله، در وصف تورات هم در آیه 46 دو آیه قبل از این آمده بود که فیه هدى و نور، و در شأن تورات هم آمده در آیه 44 که فیها هدى و نور، و تمام کتاب‌های آسمانی هدایت و نوره. ولی انسان تا زمانی که چیز برتر دستش است، به دنبال چیز پایین‌تر نیست. در سوره بقره آمده که اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا آن خیری که در دست شماست، چیز بهتری که در دست شماست، میخواید عوضش بکنی با چیزی که پایین تره؟ هیچ انسانی که عقل سالم داشته باشه این کار رو انجام نمیده، چه در مسائل دینیش، چه در مسائل دنیاویش. همیشه به دنبال کیفیت بالاست. فحکم بینهم بما انزل الله، خطاب به پیامبر، دستور به پیامبر است که ای پیامبر، در بین آنها، آنها چه کسانی هستند؟ بینهم، منظور مؤمنینه یا فراتر از مؤمنین کسان دیگر هم ممکنه باشه. قطعا در وهله اول منظور مؤمنینه، چون این قرآن باید در بین مؤمنین حاکم باشد. انا انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. ای پیامبر، ما این قرآن را بر تو نازل کردیم به حق تا در بین مردم به آن گونه‌ای که ما به تو نشان داده ایم حکم بکنی. لتحکم بین الناس بما اراک الله. و در مورد غیر از مؤمنینم اگر مسئله ای را آوردن پیش پیامبر، مانند همین یهودی هایی که یک زن و مردی از آنها زنا کرده بودند و این موضوع را آوردن تا پیامبر در آن حکم بکنه، پس اینجا حتی برای اینها هم باید حکم بشه بما انزل الله، به آن چیزی که الله تعالی نازل کرده. در سوره نساء فرمود بما اراک الله، به آن چیزی که الله به تو نشون داده. معنی شکیه بما انزل الله بما اراک الله، بهت یاد داده، بر اساس تعلیمات و آموزش های الهی و سماوی پیامبر باید حکم بکنه بین مردم، این مردم چه مؤمن باشن چه غیر مؤمن. ولا تتبع اهواءهم اما جاءك من الحق. دستوری که در قسمت قبلی داده بود با یک نهی، یک دستور منفی مورد تأکید قرار داد، فرمود پیروی نکن، ولا تتبع، پیروی نکن از چه؟ اهواءهم، از هوای مردم، از آن چیزایی که مردم میخوان و الله اونو نمیخواد. یعنی تعارض پیش اومده بین اراده الهی و بین اراده مردم، خواسته الله چیست و خواسته مردم چیست، کدوم رو باید انتخاب کرد؟ امروزه مد شده همه میگن که ببین مردم چی میخواد، یکی نیز بپرسه که ببین الله چی میخواد، پروردگار چی میخواد، آن کسی که ما را آفریده از ما چی میخواد. و خواسته های مردم باید با خواسته های الهی تنظیم بشه، نه اینکه ما دین را تابع خواسته های مردم بکنیم، هرچی مردم خواستن بگیم همان دینه. نه، باید خواسته های مردم را تنظیم کرد با دستورات الهی، وگرنه این میشه پیروی از هوا هوس مردم. ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، در مقابل آن چیزی که از حق برای تو آمده و به تو رسیده. این حق را رها نکن که به دنبال رضایت مردم باشی. به عبارت دیگر، شما را قاضی کردن در یک مسئله حکم بکنی، این مسئله به دو گونه میشه درش حکم کرد. حکم اولی رضایت و خوشنودی پروردگار در آن هست، ولی مردم ازت ناراحت میشن، رضایت مردم از دست میدی. حالت دوم اینه که به گونه ای حکم بکنین که مردم را راضی نگه داری، ولی رب العالمین ازت ناراضی باشه. کدوم رو باید انتخاب کرد؟ به پیامبر فرمود که ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق، فرمود به دنبال هوای مردم نباش که بخوای مردم را راضی نگه داری. به قیمت چه؟ به قیمت از دست دادن رضایت الله متعال. اگر هر دو به وجود بیاد مسئله نیست، هم رضایت الله وجود داره هم رضایت مردم وجود داره، خب این دیگه کماله. ولی اگر تضاد به وجود اومد، اینجاست که انسانی که ادعای ایمان داره باید به دنبال رضایت پروردگار باشه نه رضایت مردم، چون قرار نیست که اراده مردم حاکم بشه. قراره که اراده الهی حاکم نیت فقط از آن الله متعال است. و در همین زمینه یک حدیث هم وجود داره، می فرماید من التمس رضا الله، کسی که به دنبال رضایت الله متعال باشه، بسخط الناس، در صورتی که این مسئله به چه قیمتی تمام میشه، مردم ازش ناراحت میشن، ازش رویگردان میشن، ولی پرچم الله را بالا برده، از هیچ کس و از هیچ چیزم نمیترسه. این انسان به علت اینکه خود را تسلیم امر الهی کرده نه تسلیم امر مردم، نتیجه چه خواهد شد؟ رضی الله عنه، الله که ازش راضی میشه، چون سعی و تلاشش برای این بوده که الله را راضی نگه داره حتی اگر مردم ازش بشن. و ارضا عنه الناس، و الله متعال از این بنده به گونه ای دفاع میکنه که به مرور زمان مردم هم از اون راضی بشن. ممکنه در یک برهه زمانی بعدش هم بگن باهاش دعوا هم بکنن، ولی در نهایت حتی همین مردم هم از اون راضی خواهند شد. و این وعده الهی است و وعده های الهی درش تخلف نیست. ممکنه دیر بشه ولی تخلف درش وجود نداره، حتما به وجود میاد. و در مقابل، و من التمس رضا الناس بسخط الله، کسی که به دنبال رضایت مردم به قیمت خشم و غضب الهی میاد احکام رو عوض میکنه، جابجا میکنه، شریعت رو عوض میکنه، تحریف میکنه، همان گونه که یهود تحریف کردند. یحرفون الکلمه عن مواضعه، یحرفون الکلمه من بعد مواضعه، هم تعریف حسی و هم تعریف معنوی. خلاصه که با دین بازی میکنه، دین رو بازیشه قرار میده تا مردم راضی باشه. چنین انسانی نتیجش این چنینه که پیامبر فرمود سخط علیه الله، این انسان الله تعالی بر اون خشم میگیره. و اسخط علیه الناس، و مردم نیز به مرور زمان بر این چنین انسان خشم خواهند گرفت. کشتی چنین انسانی پهلو نخواهد گرفت، نه این ور ساحل نه اون ور ساحل، در آن دریای خروشان نارضایتی و خشم و غضب موج خواهد زد بین خشم مردم و بین خشم الله متعال، هیچ کدوم راضی نمیشه. به همین دلیله که به پیامبر صلی الله علیه وسلم در این آیه فرمود ولا تتبع اهواءهم، و هر چیزی که در مقابل حکم و اراده الهی قرار بگیری میشه هوا، هوا و هوس، هر چیزی که باشه. پس ما باید حواسمون جمع باشه، نگاه بکنیم چیزهایی که از ما درخواست میشه آیا موافق با شریعت الهی هست، اونجا حضور داشته باشیم. اگر موافق با شریعت الهی نیست نباید اونجا حضور داشت، چون داری از هوای مردم دیگه پیروی میکنی. و پیامبران الهی همه همین طور بودن، حرف حق را می زدن به هر قیمتی که تمام می شد، تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که من امتها بر من عرضه شدن و پیامبرانی را دیدم که 3-4 نفر بهش ایمان آورده بودن، پیامبری را دیدم که 2 نفر بهش ایمان آورده بود، پیامبری را دیدم که فقط 1 نفر بهش ایمان آورده بود، و پیامبری را دیدم که هیچ کس بهش ایمان نیاورده بود، تک و تنها کار خودش رو انجام داده. کارش اینه که مردم بپذیرن نپذیرن دیگه کاری به ما نداره. ما اگر خود را در راستای اراده الهی قرار بدیم باید همان چیزی بگیم که الله متعال میخواد، نه دیگران. دیگران انسان را بازیچه دست خودشون قرار میدن، هر یکی یه چیزی ازت میخواد،
هزار تا فطر وجود داره. منافقین چنین حالتی داشتن، همیشه دوست داشتن که همه را راضی نگه دارن، که در سوره توبه فرمود یحلفون بالله یا یحلفون لکم لترضوا عنهم، قسم میخورن تا شما را راضی نگه دارن. فان ترضوا عنهم، حالا فرض بکنیم شما راضی شدید از اینا، فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ولی الله متعال که از انسان‌های فاسق راضی نمیشه. و اون رضایتی معتبره در روز قیامت که انسان را به بهش ببره، و اونم رضایت الهی است. اگر یک امت از یک نفر راضی باشن و الله تعالی از اون راضی نباشه چی میشه؟ هیچ، میره جهنم. لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، برای هر یک از شماها، هر امت یعنی، یک شریعتی و یک منهاج یعنی یک دستور العمل، یک برنامه قرار دادیم. شریعت به اون مسائل کلان دین گفته میشه، مثلا دین یهودیت، دین نصرانیت، دین اسلام، این میشه شریعت، شریعت های گوناگون. و منهاج آن برنامه های عملی که در این شریعت ها به عنوان فروع وجود داره. یهود چگونه نماز میخونن، نصرانی ها چگونه نماز میخونن، مسلمان ها چگونه نماز میخونن، نمازشون با هم تفاوت داره، روزه ها با هم تفاوت داره، این برنامه های عملی که در این شریعت ها وجود داره تفاوت داره. و این در صورتی که اصل تمام شریعت ها یکیست و آن هم توحید ذات الهی است. ولقد بعثنا، در سوره نحل آمده، صفحه 273، ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، در هر امتی رسول فرستادیم که به آن رسول دستور دادیم تا فقط ذات الهی را عبادت بکنن و عبادت طاغوت خودداری بکنن. و طاغوت آن ذاتی است که در مقابل ذات الهی قرار داده میشه و پرستیده میشه، همانطور که هر حکمی که در مقابل حکم الهی قرار بگیره میشه طاغوت، چون طاغوت از کلمه طغیانه و طغیان یعنی ترکشی، یعنی تمرد، یعنی که انسانی که غیر از حکم الهی رو قبول میکنه داره بر اراده الهی تمرد میکنه، سرکشی میکنه، طغیان میکنه، پس میشه طاغوت. ولو شاء الله، البته در همین قسمت قبلی هم حدیثی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود نحن معاشر الانبیاء اولاد و علات، ما پیامبرها مانند فرزندان یک پدر هستیم که مادرانمون متفاوته، امهاتنا شتا، ابونا واحد و امهاتنا شتا. یعنی چی این حدیث؟ یعنی که همه ما پیامبران یک اصل واحد داریم که مانند پدر، این اصل واحد پدر یکیست، اصل یکیست، اصل تمام ادیان یکتا پرستیست. ان اعبد الله ما لكم من اله غيره، این اصل تمام ادیان آسمانی است. امهاتنا شتا، مادرهای ما متفاوت هستند، یعنی یک مردی که با چندین زن ازدواج کرده و چندین فرزند پسر به دنیا آورده بهش میگن اولاد و علات. شریعت الهی هم به همین گونه است، اصل و اساس تمام شریعت های سماوی و آسمانی یکیست، ولی فروع آن که امهات باشن، مادران باشن، متفاوته، هر دینی به گونه ای، و این خاص و اراده الهی است. سپس فرمود ولو شاء الله لجعلكم امه واحده، اگر الله متعال میخواست همه شما را یک امت واحد قرار میداد. این امت واحد یعنی چه؟ یعنی اینکه تفاوتی در فروع ادیان وجود نداشته باشه، همش یک دین باشه و ادیان سماوی نباشه، یک دین آسمانی باشه برای همه بشریت از آغاز بشریت تا آخرین روز دنیا. اگر الله تعالی میخواست این کار رو انجام بده انجام میداد، ولی این کار رو انجام نداد. و این اختلاف، این اختلافی که از این آیه گرفته میشه منظور اختلاف فروع هست، همون منهاج، منهاج متفاوت و گوناگون، وگرنه همونطور که گفتیم اصل تمام امتها یک امت واحده و این هم از ما مطلوبه که اونو به وجود بیاریم. در سوره انبیا بعد از این که ذکر تمام پیامبران یا اکثر پیامبران به میان میاد، از پیامبر موسی و هارون و ابراهیم و لوط و نوح و داوود و سلیمان و ایوب و زکریا و اسماعیل و یسع و ذلکفل و ذنون و همچنین عیسی و مریم، مریم پیامبر نیست ولی خب در بین اینها ذکر شد. در پایان ذکر تمام این پیامبران می‌فرماید ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون، یا همان آیه‌ای که امشب در سوره مؤمنون در نماز خواندیم، ان هذه و ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاتقون. پس یک جا قرآن داره میگه که امت یک امت واحده، اختلاف در آن نیست، ولی توضیح داده که این امت واحد چیه، گفته و انا رب بکن. این امت واحد اینه که فقط ذات الهی معبود بر حق ما باشد. به همین دلیل فرمود فعبدون، پس مرا عبادت بکنید. و در سوره مؤمنون فرمود فتقون، پس فقط تقوای مرا به جای بیاورید، کسی دیگری را عبادت نکنید. این آن امت واحدی است که ما باید آن را داشته باشیم. ولی وقتی میایم این آیه رو تلاوت میکنیم، آیه 48 سوره مائده، میبینیم میفرماد که اگر الله تعالی خواست شما را یک امت واحد قرار بدهد این کار را انجام میداد ولی نکرده. اینجا تفاوت در فروع امت هاست نه در اصول امت ها. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، و الله تعالی شما را امت های گوناگون قرار داده با عبادت ها و فروع گوناگون تا اینکه شماها را در آن امکانات، در آن چیزهایی که به شما داده مورد ابتلا و امتحان قرار بده. یعنی حتی این گوناگونی هم خودش یک ابتلاست. چگونه ابتلاست؟ یهود یک امتیست، پیامبر دارن و کتاب آسمانی دارن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم به پیامبری مبعوث شد، داشتن تورات، تورات داشتن دیگه، و داشتن این که اینها پیرو یک دین آسمانی برای خودشون هستن مانع شد برای خیلی ها که دین پیامبر را بپذیرن و به او ایمان بیارن، شد امتحان. میگفتن ما خودمون کتاب داریم، نمیخواد به کتاب های دیگه ایمان بیاره. در سوره بقره صفحه 14 آمده که و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، هر وقت به یهود گفته میشه که بیاید ایمان بیارید به اون قرآنی که الله تعالی نازل کرده، قالوا نؤمن بما انزل علینا، میگفتن ما به اون کتابی که بر خودمون نازل شده ایمان داریم و نیازی به ایمان آوردن به کتاب های دیگه نداریم، ما مال خودمون بسمون. و این میشه لیبلوکم فیما آتاکم، حتی امتحان و ابتلا صورت میگیره در داشتن کتاب‌های آسمانی. داشتن تورات مانع از این شد که برخی ایمان بیارن به قرآن، امتحانه. داشتن پیامبری مانند موسی علیه السلام مانع از این شد که خیلی ها ایمان بیارن به رسول الله صلی الله علیه و آله. و همچنین در مورد انجیل و عیسی، ابتلاعات و امتحاناتی که صورت میگیره و الله متعال بندگانش را با هر چه که بخواهد مورد امتحان قرار می‌دهد. با پیامبر باشه، با قرآن باشه، با کتاب‌های آسمانی باشه، با مسائل اقتصادی باشه، با افکار باشه، با هر چه که بخواهد مورد امتحان قرار می‌دهد. و امتحانات الهی بسیار زیاد و گوناگونه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، وقتی که اموال و اولاد ما فتنه است برای ما، یعنی سبب امتحان و آزمایش الهی است. همه چیز در این دنیا امتحانه. و این مسئله در سوره هود آمده، در سوره کهف آمده، در سوره تبارک آمده، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ما این همه امکانات به شما دادیم، شما را آفریدیم، آوردیم رو کره خاکی و از اموال این کره خاکی شما را برای من ساختیم. تمام اینا برای چیه؟ این امکاناتی که به شما دادیم برای چیه؟ لیبلوکم، تا اینکه شما را مورد ابتلا قرار بده. ایکم احسن و عملا، که کدام یک شما از لحاظ عملی از همه بهترید. حالا بیا فکر بکن در عالم، در جهان هستی، ببین مردم در چه وضعیتی هستن و به کجا میرن اصلا. تو کجایی و دیگران کجا؟ تو به چه فکر میکنی و دیگران به چه فکر میکنن؟ خیلی ها هستن که دین خود را به کالای ناچیز دنیا میفروشن. یبیع دینه به عرض من الدنیا. خیلی ها هستن، خیلی ها هستن که وقت حکم میراث به میان میاد میگه من این که پسر دو برابر بگیره از دختر قبول ندارم. حکم الله متعال، فریضه من الله، وصیه من الله، یوصیکم الله فی اولادکم، تلک حدود الله. این همه آیات میراث مورد تاکید قرار گرفته. به راحتی من میگه من قبول ندارم، پسر باید مثل دختر بگیره، فرقی نداره. فاستبقوا الخيرات، پس در به دست آوردن خیرات از هم دیگر سبقت بگیرید. اینجاست که یک دیدگاه ایمانی کار خودش رو انجام میده. انسان وقتی از فکر ایمانی برخوردار باشه نگاه میکنه، میگه من این کار رو میخوام انجام بدم به مصلحت آخرت من هست یا نیست. اتفاقاتی که در جهان میفته، در اطرافش، در کشورش، در شهرش، در خانوادهش، همه اینها را سبک سنگین میکنه با میزان ایمان، نه با میزان مصلحت و منفعت دنیا. دین خود را به کالای دنیا نمیفروشه. اگر قرار یکی از این دوتا فدا بشن، البته اگر هر دوتا به دست بیاره مسئله نیست. آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه، اشکال نداره. ولی اگر قرار باشه یکی فدا بشه، یا دین فدا بشه یا دنیا فدا بشه، انسانی که پایه های فکری ایمانی داره دین رو نگه میداره، دنیا رو فدا میکنه، میگه بره دنیا بره. پس اصلا دیگه سبقت بگیرید. به همین دلیل که ما امت محمد وقتی که به قرآن ایمان آوردیم، این چیزی که الله به ما داده، این کتاب آسمانی، مانع از این نشد که به تورات و انجیلم ایمان نداشته باشیم، مثل یهود و نصارا نشدیم. و یکفرون بما وراءه، که به کتابهای بعد از خودشون کفر ببرزن. ما به تمام کتابهای آسمانی ایمان داریم، ایمان داریم که تورات از جانب الله متعال بر پیامبر موسی نازل شد، و ایمان داریم که انجیل از جانب الله متعال بر پیامبر عیسی نازل شد. ولی با نزول قرآن هم ایمان داریم که این کتاب ها از عمل دیگه خارج شده، عمل به قرآنه. الی الله مرجعکم جمیعا، بازگشت همه شما. هر امتی هستی، یهودی باشی، نصرانی باشی، مسلمان باشی، ما داریم اسم این سه امت رو میاریم، چون این سه امت گل سرسبد تمام امت ها در جهان هستی هستند و بودن. یهود با تمام مشکلاتی که داشتن، الله تعالی در مورد آنها در قرآن میفرماید و فضلکم علی العالمین، ما شما را بر جهانیان برتری دادیم. یهود با یهودیتش بارها در قرآن این مسئله مطرح است، میفرماید بنی اسرائیل را برتری دادیم بر تمام امتها، چون هر چه باشد بنی اسرائیل تابع یک شریعت الهی بودند، کتاب آسمانی داشتند، پیامبران بنی اسرائیل داشتند. بقیه امتها چه دارند و چه داشتند؟ وقتی که این سه امت را مورد بررسی قرار میدیم، دیگه بقیه هم تابع خواهند بود. وقتی میگیم الی الله مرجعکم جمیعا، بازگشت همه شما هر چه که باشید، تابع هر شرعت و منهاجی که باشید به سوی الله متعال، یعنی بقیه هم برمیگردن، همه برمیگردن.
فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، و این الله ذوالجلال است که در آن روز به شما خبر خواهد داد. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، در آن مسائلی که با هم به اختلاف می پرداختید براتون حل و فصلش می کنه، که چه امتی بر حق است و چه امتی بر باطل. الان یهود میگن ما بر حق هستیم و فقط ما به بهش میریم به نسل قرآن کریم. و قالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا، یهودی ها میگن فقط یهود به بهش میرن، نصرانی ها میگن فقط نصرانی به بهش میرن، نه یهودی به بهش میره نه مسلمان. تا به امروزش هم میگن مسلمان ها میگن فقط مسلمان اهل ایمان به بهش میرن، نه یهود نه نصارا نه دیگر امت ها، اهل ایمان فقط به بهش میرن. این اختلافاتی که بین این سه امت وجود داره و بقیه امت ها که دیگه اختلافات وسیع‌تر و گسترده تر. وقتی که به سوی الله متعال برگشتیم، الله تعالی در آن روز بین ما حکم خواهد کرد که کدام یک از این امت ها بر حق بودند و این اختلاف را حل خواهد کرد. این اختلاف بدون حل باقی نخواهد ماند. سپس فرمود و انحکم بینهم بما انزل الله، دوباره تاکید کرد که ای پیامبر در بین آنها، چه مؤمنش و چه غیر مؤمنش، اگر حکمی را نزد تو آوردند باید بر اساس آن چیزی حکم بکنی که الله تعالی بر تو نازل کرد، و پیامبر حق نداره از این مسئله خارج بشه، نمیتونه، مأمور است، عبد است، مسئول است، اختیار ندارد. اگر پیامبر اختیار نداشته باشه ما چه هستیم؟ ولا تتبع اهواءهم، و از اهوا جمع هوا، از خواسته های دیگران پیروی نکن، از خواسته و خواسته و اراده الهی پیروی کن. وحذرهم، و ای پیامبر بر حذر باش. از چه؟ ایفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک، که این افراد بیان پیش تو و با چونه بزنن، اینقدر چونه بزنن، بالا پایین بکنن، بچرخن دور خودشون، دور بزنن تا اینکه شاید تو را از برخی از آن مسائلی که الله متعال بر تو نازل کرده بخوان که تنازل بدی و کوتاه بیای. برخی ان بعض ما انزل الله الیک، و این بحث خیلی خطرناکه. اگر انسان از مقداری از شریعت تنازل داد برای به دست آوردن رضایت کفار، کل دین رو از دست میده. در سوره نساء آمده که ان الذين يكفرون بالله ورسله، اول حکمشون رو صادر کرد، آن کسانی که کفر ورزیدن به الله و رسولش. چه کسانی هستن؟ و يريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، و اینا کسانی هستن که میخوان بین الله و پیامبرانش و رسولش تفرقه بندازن. چی میگن؟ و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگن به بعضیش ایمان داریم به بعضیش کفر میورزیم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، و میخوان با این کارشون یک بالانس ایجاد بکنن برای خودشون، البته که یک راه وسطی به زعم و گمان خودشون، حالا نه همش دین باشه نه همش دنیا باشه، وسط مخلوط نصف نصف، هم الله راضی هم بنده راضی، این به گمان خودشون البته. اولئک چی؟ اولئک هم الکافرون حقا، این گونه انسان ها کافر 100% هستند و اون مقدار ایمانی که دارن به دردشون نمیخوره، چون به مقداری هم کفر دارن. کفر و ایمان در کنار هم دیگه قرار گرفته. الله تعالی چنین دینی رو میپذیره به نظر شما؟ اگر قرار بود چنین دینی رو بپذیره از یهود و نصارا هم قبول میکرد، چون یهود هم مقدار ایمان داره در کنار کفرشون. ابو جهل هم ایمان به برخی از مسائل داشت نداشت؟ ابو جهل دعا میکرد، میگفت بارالله، صدقه میداد، حج رو برپا میکرد برای دیگران،
کارا خوب زیاد میکرد، ایمان داشت به این مسائل.
اگر قرار ایمانی که در کنار کفر قرار گرفته پذیرفته بشه، همه میرن بهش، هیچ چیز جهنمی نمیشه،
چون به هر حال اکثریت بشریت به ذات الهی ایمان دارن، به این که خالقی هست.
ولی این به درد نمیخوره. الله تعالی میفرماید ای پیامبر، بر حذار باش که مبادا تو را یفتنوک، دچار فتنه بکنند. در مقابل چی؟ در مقابل آن چیزهایی که الله تعالی بر تو نازل کرده تا تو کوتاه بیایی، نه هم کاملا 5% کوتاه بیایی، 10% کوتاه بیایی، این مقداری ام بعض ما انزل الله الیک. فان تولوا، و اگر ای پیامبر تو کوتاه نیامدی و حرف حق را زدی و شریعت الهی را واضح و آشکار گفتی و این مسئله باعث شد که اینها از تو رویگردان بشن، فا این تولو، رویگردانی کردن، فعلم، پس بدان ای پیامبر، انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبه، که الله تعالی میخواهد این گونه افراد را به برخی از گناهانشان، نه همه گناهانشان، به برخی از گناهانی که مرتکب شده اند دچار مصیبت بکنه. و این دلالت بر این میده که انسان در مقابل گناهانی که انجام میده ممکنه دچار مصیبت بشه. در سوره شورا آمده که اما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، هر مصیبتی که بر شما نازل میشه نتیجه و باستاب کارهایی که خودتون با دستا خودتون انجام دادید. و یعفو عن کثیر، من در حالی که الله تعالی خیلی از گناهان شما را میبخشه و شما را دچار عقوبت نمی کنه، ولی اگر عقوبت اومد بدون که از طرف خودت. و ما اصابک من سیئت فمن نفسک، ای پیامبر هر بدی به تو برسه از خودت، خودت کردی، پس به دنبال کسی دیگری نباش که این مصیبت از کجا آمد. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا، در روز احد وقتی که لشکر اسلام دچار شکست شد از خودشون سوال کردن که این مصیبت از کجا بر سر ما نازل شد. قل هو من عند انفسكم، پیامبر بهشون میگو که این مصیبت از نزد خودتون، یعنی خودتون زمینه نزول مصیبت ها الهی را فراهم میکنید. و ان کثیرا من الناس لفاسقون، و بسیاری از مردم راه فسق در پیش میگیرند، راه تمرد بر شریعت الهی، راه کفر، فسق اعتقادی و فسق عملی، راه کفر. و اکثر مردم حتی امروز در جهان اکثرا کافر هستند. 8 میلیارد بشر بر روی زمین، چند تاشون اهل ایمان هستند؟ آن کسانی که ادعای کفر صریح دارند اکثرا کافرند. تمام مسلمان ها با تمام احزاب و فرقه ها و گروه ها و همه شون رو هم بکنی میشن 1 میلیارد خورده، هنوز 7 میلیارد دیگه داری. نمازخونش و بی نمازش همه رو اگه حساب بکنیم توی امت اسلام هنوز 7 میلیارد دیگه هستن که اهل ایمان نیست. پس اگر دیدی که از جمله بندگان مخلص الله متعال هستی و از جمله معدود افراد هستی و با اکثر مردم تفاوت داری، اکثر مردم راه بیدینی در پیش گرفتن و خودت را تابع و پایبند دین میبینی، قدر این نعمت را بدان. این یک نعمت الهی است که الله متعال از بین میلیاردها نفر تو را انتخاب کرد. این یک انتخاب الهی است، به دست تو نیست که تو خودت بخوای این را انتخاب بکنی. این توفیق الهی است که اگر شامل حالت نبود پیامبرم در کنارت قرار داشت مانند ابو جهل ایمان نمی آورد. اگر از نعمت پیامبرم برخوردار بودی و توفیق الهی نبود بازم مؤمن نمی شد. پس الان پیامبر در کنار تو نیست و تو مؤمنی، چه نعمتی برای تو حاصل شده که قدرشو بدونی و چگونه می خوای شکر این نعمت رو به جای بیاری؟ نگاه بنداز به اکثریت مردم در شهر و کشورت، ببین دنبال چه هستن و تو دنبال چه هستی. اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا مردم به دنبال حکم جاهلی هستن؟ آن حکمی که در مقابل حکم الهی قرار بگیره میشه حکم جاهلی، هرچی باشه، جاهلیت زمان کفار قریش یا جاهلیت نوین و مدرن. ما الان هم جاهلیت وجود داره. قرآن فرمود جاهلیت الاول اون جاهلیت قدیمی بود، جاهلیت ها دیگر هم وجود داره. امروز هم جهان دچار جاهلیته، امروز هم مردم دچار جاهلیت هستن و خواهان جاهلیت هستن و به دنبال این هستن که جاهلیت حاکم باشه. اف حکم الجاهلیت یبغون، استفهام استفهام انکاریست، الله تعالی بر آنها انکار میکنه. چگونه چنین راهی رو در پیش میگیرید؟ قوانین پارلمان همانند کشورهای غربی. دموکراسی یعنی چی؟ یعنی اینکه هر چی مردم بخوان همون حاکم بشه، حتی اگر کفر بخوان. این یعنی دموکراسی. کلمه دموکراسی یعنی اراده ملت، یعنی که ملت حاکم باشه. و این در صورتی که الله متعال میگه من باید حاکم باشه و احکام من باید حاکم باشه، کدوم انتخاب میکنی؟ برای همینه که این جمله رو راحت بهتون بگم که ما چیزی به نام دموکراسی اسلامی اصلا نداریم، نیست اصلا. دموکراسی کفر و اسلام اسلامه، تفاوت داره با هم دیگه، دو راه کاملا متضاد و جدا از هم دیگر. بله ممکنه در دموکراسی چیزهایی پیدا بشه در این جعبه عجیب و غریب، مانند حقوق بشر، احترام به دیگران، احترام به حیوانات، اینا تو دین ما هست، نمیخواد از اونجا بگیره. تو دینمون همه اینها وجود داره، نیازی به اونها هم نداره. ولی خب امروزه این طاغوت شده حاکم بر جهان و کسی که راه این طاغوت رو در پیش نگیره، دولت‌های مستبد و مستکبر آنها را بر زمین می‌زنند و اجازه نمی‌دهند. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، و چه کسی است جز الله متعال که بهترین حکم را برای انسان‌های موقن، کسانی که اهل یقین هستند، اهل باور هستند، اهل ایمان پاک هستند، اهل توحید و یکتاپرستی هستند، چه کسی بهتر از الله متعال به آنها حکم میدهد؟ مگه میشه انسان اهل ایمان باشه و حکم الهی رو کنار بذاره، بگه من حکم دموکراسی میخوام، حکم لیبرالی میخوام، حکم امپریالیسم میخوام؟ چنین چیزی ممکنه؟ محال غیر ممکنه. یا کسانی که این حرفو میزنن دموکراسی رو اصلا نمیدونن یعنی چه، اصلا نمیدونن. و یا اینکه اهل یقین و باور و ایمان نیستن، یکی از این دوتاست. فراموش نکنیم که ان الحکم الا لله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.